اش میخورند.
صبح آدینه شما شنونده گرامی، بخیر. با برنامه صبح نگار از رادیو فردا با شما هستیم. دومین روز از مرداد ماه سال 1405 رو سپری میکنیم. من نسرین افشار هستم و شما رو در این 25 دقیقه پیش رو همراهی میکنم. اجازه بدیم در ابتدای برنامه سری بزنیم به آسمان ایران. بر اساس آخرین داده‌های سازمان هواشناسی کشور، امروز جمعه بیشتر مناطق کشور روزی گرم و کاملاً آفتابی رو سپری می‌کنه. شهرهای شمالی و جنوبی هم همچنان با هوای شرجی و رطوبت بالا دست و پنجه نرم می‌کنن. در نواحی شرقی کشور، به ویژه سیستان و بلوچستان، وزش بادهای معروف 120 روزه پدیده غالب این مناطق. پایتخت نشینان و ساکنان استان‌های مرکزی هم دمای بالای هوا رو تجربه می‌کنن. پس اگر امروز قصد سفر، رفتن به دل طبیعت یا پیاده روی آدینه رو دارین، نوشیدن آب فراوون و مراقبت از خودتون در برابر تابش مستقیم آفتاب رو فراموش نکنین. و اما سری بزنیم به تقویم تاریخ. امروز دوم مرداد ماه مصادف هست با 24 جولای. در سال 1359 شمسی در این روز دومین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران برگزار شد تا ساختار سیاسی ایران بعد از انقلاب 57 در اون دوره شکل تازه‌ای به خودش بگیره. 57 سال پیش هم فضانوردان آپولو 11 در چنین روزی بعد از 8 روز ماموریت تاریخیشون در ماه به سلامت به زمین بازگشتن و در اقیانوس آرام فرود اومدن. بد نیست بدونین امروز تو تقویم غیر رسمی هم روز جهانی جوک‌های قدیمیه. پس با تعریف کردن یه جوک بامزه و قدیمی میتونین خنده رو روی لبهای یکی از دوستان یا همکاراتون بیارین. از همه اینا یه نگاهی سریع داشته باشیم به مهمترین خبرهای 24 ساعت گذشته. حملاتی از سوی آمریکا و ایران در منطقه وجود داشت. نخست وزیر عراق هم برای دیداری رسمی وارد تهران شد و هدف از این سفر رو تلاش برای تقویت ثبات و امنیت منطقه عنوان کرد. از سوی دیگه عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران هم نقش عراق رو برای میانجیگری کم اهمیت توصیف کرد و گفت به اندازه کافی میون آمریکا و ایران میانجی وجود داره. حمله حوثی‌های یمن به نفتکش‌های عربستان در دریای سرخ هم امنیت یکی از حیاتی ترین مسیرهای انرژی جهان رو بار دیگه به خطر انداخت. رویدادی که نشون میده ابعاد این نبرد در حال گسترشه. اما یک سوال، آیا جنگ ایران و آمریکا وارد یک مرحله فرسایشی و پیچیده‌تر شده؟ در همین راستا همکارم رویا کریمی مجد گفتگویی داشته با حمیدرضا عزیزی، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان.
الگویی که ما شاهدش هستیم در درجه اول نشانگر این هستش که هر دو طرف در دستیابی به اهداف خودشون از طریق گزینه نظامی به یک سری محدودیت‌های رسیدن و از اینجا به بعد هر گزینه‌ای که بخوان بهش متوسل بشن خب داره هزینه‌های زیاد هست. در رابطه با بحث رویکرد ایالات متحده، خب ما شاهد این هستیم که حملات هرچند که حالا به خصوص در چند شب اخیر در جغرافیای گسترده‌تر یا سرزمین ایران اتفاق افتاده، مثلا حتی در تبریز یا در کرمانشاه و غیره، اما تمرکز اصلیش بر نوار جنوبی کشور بوده در حاشیه خلیج فارس که خب طبیعتاً هدف همچنان این هستش که توانایی ایران برای تهدید کشتیرانی در منطقه تنگه هرمز رو تضعیف بکنه. از طرف دیگه خب بعضی اقداماتی که در این یک هفته در روز اخیر انجام شد، مثلا زدن پل‌ها، این گمانه رو ایجاد کرده به طور جدی که ممکن هستش که به عنوان یک پلن بی در کنار این برنامه فعلی این رو مد نظر داشته باشه که در آینده حالا چندان دور حتی ارسال نیروی زمینی رو به عنوان یک گزینه مد نظر داشته باشه. مون تا خب همونجور که شاهدش هستیم نه تنها تنگه هرمز رو نتونسته ایالات متحده به صحبت برسونه، بلکه الان با آلمندم هم اضافه شده. در مقابل هم ایران هدفش این هستش که کاری بکنه که ایالات متحده ناشار بشه که پایگاه خودش رو در منطقه تخریب بکنه و الان تا حد زیادی این اتفاق افتاده. مون تا محدوده گزینه نظامی ایران هم الان مشخص شده، بخاطر اینکه بعد از این قاعدتا یا میباید اسرائیل رو هدف قرار بدن، جایی که الان بیشتر بیشترین تمرکز نیروی ایالات متحده قرار داره، یا اینکه ادامه الگوی فعلی صرفا به فرسایشی شدن منازعه منجر خواهد شد بیش از پیش.
اما چه تاثیر دیپلماتیکی داره این پاسخی که ایران در نظر گرفته؟
خب اون چیزی که طبیعتا در محاسبات مقامات جمهوری اسلامی هست این هستش که با بس نگه داشتن تنگه هرمز و حالا همونجور که عرض کردم با اضافه شدن باولمنده فشار بر اقتصاد جهانی و به خصوص بازار انرژی جهانی به شکلی در بازارهای داخل ایالات متحده باستا پیدا بکنه که ترامپ رو مجبور بکنه که یا توافق ضعیف‌تری با ایران تن بده یا اینکه اساسا نیروهای خودش رو از اینجا خارج بکنه. و نشانه هایی از این که به هر حال تاثیرات در ایالات متحده در حال آشکار شدن هست رو ما داریم میبینیم. همین که ترامپ بعد از یک هفته ده روز کمتر اظهار نظر کردن درباره این موضوع دیروز میاد و موضوع تهدید حملات به زیرساخت‌ها، پل‌ها و نیروگاه‌ها رو در واقع روی میز میگذاره، این خودش نشون دهنده این هستش که به هر حال این تاثیرات داره اتفاق میفته. اما دو تا مسئله اصلی برای خود ایران وجود داره. یکی اینکه یک عدم تقارنی وجود داره که در حوزه جنگ سرزمینی در مقابل جنگ علیه پایگاه‌ها، یعنی اون چیزی که داره اینجا هدف قرار میگیره سرزمین ایران هست، در مقابل ایران توان نظامیش در حد هدف قرار دادن پایگاه‌های ایالات متحده در منطقه است. تاثیر داره قطعاً، اما در بلند مدت اگر که این روند ادامه پیدا بکنه احتمال اینکه فرسایش در طرف ایرانی بیشتر بشه خب هست. اگر که این دید در بین کشورهای عربی شکل بگیره که ایران میخواد که از فرصتی که این جنگ اخیر براش فراهم کرده، حالا فرصت منظورم کنترلش بر تنگه هرمز هست، برای هژمونی و اعمال سلطه بر منطقه خلیج فارس استفاده بکنه، طبیعتاً منطق روابط بین‌الملل میگه که اینها به سمت ائتلاف‌های ضد هژمونی حرکت خواهند کرد.
اما نکته‌ای که وجود داره اینه که به نظر میرسه که دخالت حوثی‌ها و وارد شدن اونها به درگیری‌های منطقه داره فضا رو به سمت دیگری هم تغییر میده. پیش از این هم گفتیم که حوثی‌ها با حمله به دو تا نفتکش سعودی نخستین اقدام عملی خودشون پس از اعلام محاصره دریایی عربستان رو انجام دادن. با این تحولاتی که داره اتفاق میفته چه چشم‌اندازی پیش روی ما قرار داره؟
باید این نکته رو توجه داشت که هرچند اینها خب در هماهنگی بسیار نزدیک با جمهوری اسلامی کار می‌کنن و حمایت ایران در همه ابعاد به خصوص در بحث ارتقای توان نظامی اونها باعث شده که بتونن در سطح منطقه اعمال قدرت بکنن، اما اون چیزی که باعث شد اینها وارد این دور از منازعه بشن برخلاف دوره‌های قبلی و برخلاف برخی انتظارات که حتی صحبت از این می‌شد که یک توافقی حاصل شده، عربستان سعودی به حوثی‌ها پول داده که اینها وارد نشن و اینها، این بود که یک ادراکی از مطلوب بودن شرایط فعلی در رهبری حوثی‌ها به وجود اومد که بر اساس اون به نتیجه رسیدن که میتونن از این فضا استفاده بکنن برای اینکه از یک طرف اون محاصره که در بیش از یک دهه هستش که عربستان سعودی بر اونها اعمال کرده رو پس بزنن و از طرف دیگه بتونن که موضوع خودشون رو در منطقه ارتقا بدن. میبینن که متحدشون که ایران باشه از جنگی که هم ایالات متحده هم اسرائیل همزمان علیش آغاز کردن سالم بیرون اومد و از طرف دیگه الان فشاری روی تنگه هرمز گذاشته که حالا اگه اونها وارد بشن و باولمندب رو ببندن الان تاثیر واقعی رو میگذاره. یعنی به تنهایی حوثی‌ها این توان رو نداشتن که بخوان که معادلات رو به نفع خودشون در مقابل سعودی‌ها به طرز چشمگیری تغییر بدن، کما اینکه مداخله‌شون در جنگ غزه هم نتونست که تاثیر استراتژیک بلند مدتی داشته باشه، هرچند که مشکلات زیادی رو به وجود آورد. لذا یک نفع مشترکی الان بین ایران و حوثی‌ها وجود داره، اما در این حال این به این معنی هستش که خب هماهنگی هم بین اینها هست. من انتظارم این هست که به عنوان بخشی از اون پلنی که ایران مد نظرش از همون جور که گفتم که بتونه یه توافق بهتری رو دست بیاره یا دستاوردهای خودش رو در توافق نهایی تثبیت بکنه، مشابه شرطی که در رابطه با لبنان گذاشتن در تفاهمنامه رو حالا بیان درباره حوثی‌ها مطرح بکنن که مثلا محاصره یمن هم جزی از این باشه. خب سخت قطعا به اون مرحله رسیدن، نقش پاکستان طبیعتا اینجا مهم هست، ولی من فکر می‌کنم که در عین همبستگی یک نوع تفکیکی هم بین این دو جبهه وجود داره. ورود پاکستان در اون جبهه لزوماً به معنی تقابل مستقیمش با ایران نخواهد بود.
گفتگویی شنیدید با حمید رضا عزیزی، تحلیلگر سیاسی. در ادامه باید بگم که حمله حوثی‌ها به نفتکش عربستان در دریای سرخ موجی از محکومیت‌های بین‌المللی رو برانگیخته. قطر، فرانسه و بریتانیا با ابراز نگرانی شدید از به خطر افتادن امنیت دریانوردی خواستار توقیف فوری این حملات شدند. رویدادی که نشون میده دامنه تنش در منطقه در حال گسترشه.
اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.
و در گزارشی دیگه واشنگتن دستیابی عربستان به فناوری هسته‌ای غیر نظامی رو مشروط به امضای پیمان ابراهیم و عادی سازی روابط با اسرائیل کرده. پیش از این مذاکرات هسته‌ای ریاض و آمریکا جدا از روند عادی سازی پیگیری می‌شد که این اتفاق با ابراز نگرانی شدید تل آویو همراه بود. حالا کاخ سفید با پذیرش دغدغه‌های امنیتی اسرائیل واگذاری غنی‌سازی و فناوری اتمی به عربستان رو کاملا به پذیرش معاهده صلح گره زده. گزارش فرنوش رام رو بشنویم و برگردیم.
سیاست راهبردی اسرائیل از آغاز موجودیتش این بوده که کشوری در منطقه به توانی نرسد که برتری اسرائیل را از بین ببرد. اسرائیل خود توان هسته‌ای نظامی را که به ادعای گزارش‌های رسانه‌های غربی از آن برخوردار است، آمدانه در ابهام نگاه داشته. شیمون پرس، بنیانگذار این برنامه، گفته بود ابهام عمدی خود یک توان بازدارندگی است. اسرائیل در حدود 3 دهه اخیر با نگرانی پیگیر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران بوده و بنیامین نتانیاهو آن را در ردیف خطر حیاتی برای اسرائیل طبقه بندی کرد. در حالی که ایران این برنامه را مسالمت جویانه مینامید، رفته رفته بحرانی شکل گرفت که 2 دهه به نبردهای در سایه و در 1 سال اخیر هم به جنگ‌ها بین اسرائیل و ایران و ایران و آمریکا کشیده شده. پیگیری عربستان برای برخوردار شدن از برنامه هسته‌ای در واکنش به پروژه اتمی ایران از مدت‌ها قبل با حساسیت اسرائیل روبرو بود. از زمان دولت اول دونالد ترامپ و سپس دولت جو بایدن که این درخواست سعودی عنوان شد، برخی مقامات آمریکایی و حامیان اسرائیل در واشنگتن آن را به پس از عادی سازی رابطه عربستان با اسرائیل موکول دانستند. بنیامین نتانیاهو اول مرداد از پیام آقای ترامپ در خصوص مرتبط کردن توافق هسته‌ای واشنگتن با ریاض به تأمین شرط پیوستن عربستان به گردونه صلح استقبال کرد. نخست وزیر اسرائیل امکان گسترش حلقه صلح در خاورمیانه را ناشی از جنگ مشترک آمریکا و اسرائیل با ایران دانست و احتمال پیوستن عربستان به توافق‌های صلح ابراهیم را جهشی تاریخی نامید، صلحی که به توصیف او از طریق قدرت تحکیم می شود. نتانیاهو با این حال به برخورداری سعودی از برنامه هسته‌ای در چنین شرایطی واکنش مستقیم نشان نداد. تا پیش از پیام آقای ترامپ در این زمینه که توافق آمریکا و دولت سعودی در صورتی نهایی خواهد شد که عربستان به پیمانهای صلح ابراهیم بپیوندد، اظهار نظرهای بسیاری از مقامات اسرائیل شامل همه طیف‌های سیاسی در این کشور درباره چنین توافقی که مسیر غنی‌سازی اورانیوم در خاک عربستان را هموار کند، همراه با خشم و انتقادهای شدید بود. عمیخای الیاهو، یک وزیر دولت، 31 تیر به رادیوی شبکه کان گفت اسرائیل برای متوقف کردن چنین توافقی دست به کار خواهد شد. او با آوردن این مثال که ایران هم روزگاری دوست اسرائیل بود، هشدار داد که تضمینی وجود ندارد که عربستان هم در آینده به حکومتی متخاصم برای اسرائیل تبدیل نشود. در کنار نگرانی‌هایی که مقاماتی از دولت نتانیاهو و حامیان او بیان کردند، اویگدور لیبرمن، نفتالی بنت، یائیر لپید، یائیر گولن و اهود برک، همگی از سران اپوزیسیون، شدیداً از توافق هسته‌ای آمریکا و عربستان برآشفته شدند و آن را به زیان اسرائیل دانستند. لیبرمن، وزیر دفاع پیشین، گفت هر برنامه هسته‌ای نظامی با یک برنامه غیر نظامی شروع می‌شود. او تاکید کرد که توافق آمریکا و عربستان عبور از خط قرمز اسرائیل است و تمامی خاورمیانه را وارد یک مسابقه دیوانه‌وار تسلیحات هسته‌ای خواهد کرد. پیام آقای ترامپ در مورد لزوم ورود عربستان به گردونه صلح این ظرفیت را ظاهراً دارد که بخشی از سیاستمداران اسرائیلی را راضی کند، اما گروه دیگری از آنها کماکان با چنین توافقی در هر شرایطی مخالفت خواهند کرد، به ویژه که کارشناسان امنیت ملی اسرائیل اجماع دارند دسترسی عربستان به چرخه سوخت توازن قوای خاورمیانه را به زیان اسرائیل تغییر خواهد داد. رسانه‌های اسرائیل پنجشنبه در واکنش به پیام آقای ترامپ در خصوص مشروع شدن توافق به تعهد سعودی به پیوستن به پیمان صلح ابراهیمی، آن را یک چرخش سریع از سوی رئیس جمهوری آمریکا برای کاستن از مخالفت‌های داخلی در کنگره واشنگتن نامیدند، نه الزاماً برای راضی کردن اسرائیل. یدیوت آخرانوت هم در این زمینه نوشت شاید چنین شرطی فعلا نگرانی‌ها در اسرائیل را تا حدی کاهش دهد، اما معلوم است که دولت ترامپ اصولاً تعهدی به تلاش برای عادی سازی رابطه عربستان با اسرائیل بدهد و برای آن جدول زمانی تعیین کند. یا اطمینانی نیست که خود عربستان دیگر برخلاف گذشته به آن تمایلی داشته باشد. حاکمیت سعودی بارها تاکید کرده تنها در ازای تعهد اسرائیل به نوعی مسیر برای تشکیل کشور مستقل فلسطین ممکن است وارد عادی سازی رابطه با اسرائیل شود. امریکه اسرائیل پس از جنگ 2.5 سال اخیر در غزه از آن به شدت دور شده، تشکیلات خودگردان فلسطینی در کرانه باختری را تضعیف کرده و کماکان بر بیش از 60% از خاک نوار محصور غزه نیز مسلط است.
گزارش فرنوش رام رو میشنیدیم، اما در همین راستا باید بگم که دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز پنجشنبه اعلام کرده پیوستن عربستان سعودی به توافقهای ابراهیم یک تحول تاریخی در مسیر صلح در خاورمیانه است. باید صبر کنیم ببینیم عربستان این توافق رو قبول میکنه یا نه.
خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا، از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.
و گزارشی داریم در مورد گوشواره‌های تاریخی ایرانی. حضور زندیا بازیگر معروف هالیوود در مراسم معرفی فیلم اودیسه تو لندن حسابی خبرساز شد. دلیلش هم گوشواره‌هایی که گفته میشه از مدال‌های طلای باستانی زیویه ایران که در اواخر دهه 1940 کشف شد ساخته شدن. این قطعات حدود 3000 سال قدمت دارن و اصلشون به قلعه تاریخی زیویه در نزدیکی سقز کردستان برمیگرده، جایی که آثار باستانی مهمی هم از اونجا به دست اومده. حالا بحث اصلی اینه که این آثار تاریخی چطور از ایران خارج شدن و سر از زیورالات یک ستاره هالیوودی در آوردن. در همین راستا رومینا فروهر ساکن بریتانیا از آرشیو قضایی ایران درباره انتقادهای باستانشناسان به ویژه باستانشناسای ایرانی به این اتفاق برای رادیو فردا توضیح میده.
این مسئله اینه که میراث ایران از زمینه تاریخی خودش جدا شده توی این مورد و به یه زیورالات لوکس تبدیل شده که حالا یک گالری خارجی بریتانیایی ادعا میکنه که با نمایش اون از فرهنگ ایران تجلیل کرده، در حالی که هنوز سابقه مالکیت و خروج این قطعات از ایران رو منتشر نکرده. من فکر میکنم که ایرانیان حق این رو دارن که بدونن آثار متعلق به تاریخشون چه زمانی، چگونه و با چه مدارکی از کشور خارج شده. احترام به میراث فرهنگی باید با شفافیت شروع بشه و من هم امیدوارم که از طریق این پتیشن، از طریق این دادخواست بتونیم به اون شفافیت برسیم. نکته منفی در واقع اینه که این اشیای باستانی هستند و باید در کلکسیون‌های امن و در آرشیوهای امن مورد مراقبت و حفاظت قرار بگیرن و مطالعه بشن. اینها نباید به اشیای لوکس و جواهرالات تبدیل بشن و جای اینها روی فرش قرمز نیست، جای اینها در موزه های امنه. بعد از جنگی که اتفاق افتاد در 28 فوریه، خطر غارت و قاچاق مسلما افزایش پیدا کرده و من میخوام به یه مطلب دیگه هم توجهتون رو جلب بکنم. در تحریم های دولت آمریکا میراث باستانی ایران به طور دقیق ذکر نشد و این خودش خطر قاچاق رو و غارت رو برای میراث ایران بیشتر میکنه. و مورد گوشواره ها فقط به نظر من راجب این گوشواره ها نیست، راجب یک مورد بسیار بزرگتر غارت و قاچاق میراث فرهنگی ایرانه که امیدوارم که هم توجه ما ایرانی ها رو جلب بکنه و هم توجه غیر ایرانی ها رو به این مسئله. آرشیو قضایی ایران جمهوری اسلامی رو یک بازیگر در تخریب میراث ایران نیست و اینکه واکنشی نشون ندادن رو من نمیتونم دلیل خاص اون رو بگم، اما میتونم الگوی رفتاری جمهوری اسلامی رو اینطور بگم که اونها حافظ میراث فرهنگی ایران نیستن و خودشون در اون موقعیت قرار نمیدن، بلکه از میراث ایران برای اهداف پروپاگاندا، مظلوم نمایی سیاسی، همونطور که در جنگ هم دیدیم، استفاده میکنن.
رومینا فروهر از انتقاد باستانشناسان به استفاده از آثار باستانی ایرانی که متعلق به حدود 700 سال پیش از میلاد به عنوان زیورالات ساخته شده بود برای ما میگفت.
برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگرون به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندید. کافیه تو بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.
همچنان با برنامه صبح نگار با شما هستیم. و در گزارشی برای دوستداران حوزه سلامت، برخی میگن نوشابه های رژیمی و بدون قند ضرری ندارن، پس انتخابشون این نوشابه های زیرو یا بدون قنده. اما یه پژوهش تازه میگه مصرف زیاد بعضی شیرین کننده های کم کالری ممکنه با افت سریع حافظه و توانایی های ذهنی مرتبط باشه، مخصوصا در افراد زیر 60 سال و کسانی که دیابت دارن. در همین زمینه بشنوین از شاهین بشیری.
پژوهش تازه‌ای که در مجله نورولوژی نشریه علمی آکادمی نورولوژی آمریکا منتشر شده نشان می‌دهد افرادی که مقادیر بیشتری از برخی شیرین کننده های کم کالری یا بدون کالری مصرف می‌کنند، ممکن است با گذشت زمان با افت سریع‌تر حافظه و توانایی های شناختی روبرو شوند. با این حال پژوهشگران تاکید می‌کنند که این مطالعه تنها وجود یک ارتباط را نشان داده و ثابت نمی‌کند که این شیرین کننده ها مستقیماً عامل کاهش عمل کرده مغز هستند. دکتر کلودیا کیمی سوئموتو، پژوهشگر دانشگاه ساو پائولو و نویسنده اصلی این مطالعه، میگوید شیرین کننده های کم کالری و بدون کالری معمولا جایگزینی سالم برای شکر تلقی میشوند، اما یافته های این تحقیق نشان میدهد برخی از آنها ممکن است در دراز مدت بر سلامت مغز اثر منفی بگذارند. در این پژوهش 12772 بزرگسال در برزیل به مدت حدود 8 سال زیر نظر قرار گرفتند. پژوهشگران با بررسی رژیم غذایی شرکت کنندگان و انجام آزمون‌های مکرر حافظه، روانی کلام و سرعت پردازش اطلاعات، مصرف 7 شیرین کننده رایج شامل آسپارتام، ساخارین، آسسولفام کی، اریتریتول، زایلیتول، سوربیتول و تاگاتوز را ارزیابی کردند. نتایج نشان داد افرادی که بیشترین میزان مصرف این شیرین کننده ها را داشتند در مقایسه با کسانی که کمترین میزان مصرف را داشتند 62% سریعتر دچار افت عملکرد شناختی شدند، رقمی که پژوهشگران آن را معادل حدود 1 سال و 6 ماه پیری بیشتر مغز برآورد کرده اند. حتی در گروهی که مصرف متوسط داشتند نیز سرعت افت شناختی 35% بیشتر از گروه با کمترین مصرف بود. این ارتباط به ویژه در افراد زیر 60 سال و همچنین در مبتلایان به دیابت قوی تر مشاهده شد. افرادی که معمولاً به توصیه پزشکان بیشتر از شیرین کننده های مصنوعی به جای شکر استفاده می کنند. بررسی جداگانه هر شیرین کننده نیز نشان داد آسپارتام، ساخارین، آسسولفام کی، اریتریتول، سوربیتول و زایلیتول با افت سریع‌تر عملکرد شناختی به ویژه حافظه ارتباط دارند، اما تاگاتوز تنها شیرین کننده ای بود که چنین ارتباطی با آن مشاهده نشد. پژوهشگران در پایان تاکید می کنند که این مطالعه از نوع مشاهده ای بوده و برای اثبات رابطه علت و معلولی به تحقیقات بیشتری نیاز است. دکتر کلودیا کیمی سوئموتو همچنین می گوید باید بررسی شود که آیا جایگزین های دیگر شکر مانند پوره سیب، عسل، شربت افرا یا شکر نارگیل می توانند گزینه های مناسب تر و ایمن تری برای حفظ سلامت مغز باشند یا خیر.
گزارش شاهین بشیری رو می شنیدید. یادآوری کنم که بهتره در مصرف نوشابه های رژیمی و شیرین کننده های بدون قند هم زیاده روی نکنیم و شاید با مصرف متعادل تر از توانایی ذهنیمون بیشتر مراقبت کنیم. و صبح نگار تمام شد. اما شما میتونین خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو در شبکه‌های اجتماعی و وبسایت رادیو فردا هم جستجو کنین. من نسرین افشار به اتفاق دیگر همکارانم در رادیو فردا براتون روز و شب خوبی آرزو می‌کنیم. اما از شما می‌خوام که همچنان با برنامه‌ها و خبرهای رادیو فردا بمانید.